بله، اینجا موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست و بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. سپاسگزار خواهیم شد که شما عزیزان اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 ما رو مطلع بفرمایید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. و اما دعوتو میکنم با ما همراه باشید با مجله تحلیلی خبری امروز رویداد.
بس مبارک با بچه فر همای اول کارها به نام خدای بسم الله الرحمن الرحیم الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین ابدا. شرمندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید. ویروس و بیماری از تن و جانتون دور. در 23 روز از پاییز 1399 وقت شما بخیر. انشاءالله از اینکه در این زمان این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. از لطف و حسن نظرتون با کمال افتخار در خدمتون هستیم از پخش استدیو شبکه رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد. امیدوارم که از آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن لذت ببرید. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست. از این طریق میتونید با همکاران بنده تماس بگیرید. اگر نقطه نظرات و سوالاتی احیانا داشتید از مهمانان برنامه ما میتونه پرسیده بشه و ما مورد توجه قرار خواهیم داد. چه در این برنامه چه در برنامه آتی حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لطفا برنامه را از آن خودتون بدونید و دقیق نفرمایید پیامکاتون رو. 30,000-35 شماره 162 روابط عمومی تهران است. میتونید از این طریق با همکاران روابط عمومی سازمان تماس بگیرید. همچنین با نصب اپلیکیشن ایران صدا از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و نصبش روی گوشی‌های هوشمندتون میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید روی گوشی‌هاتون در صورتی که به رادیو دسترسی ندارید. متشکرم. اما بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. در بسته اخبار دنیای بین‌الملل شما را در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهیم داد. نگاهی داریم به سخنان رهبر معظم انقلاب در رابطه با مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح. افزایش تخلفات در شوراهای شهر و روستا. افزایش دامنه نزاع خونین در قره‌باغ. انعقاد قرارداد نفتی با افراد دو تابعیتی. و همچنین در بخش با سخنگویان در جریان برنامه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه قرار خواهیم گرفت. خب 12:05 اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست و میخوام مجله خبری و تحلیل رویداد رو خدمتون آغاز بکنیم. بخش اول برنامه ما نگاهی است به سخنان رهبر انقلاب در رابطه با مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری نیروهای مسلح که معظم الله تاکید داشتن که علاج مشکلات کشور اقتصاد داخلی است. توجه به اقتصاد داخلی است. فایلی رو در این زمینه که بخش از سخنان رهبری است با هم بشنویم.
علاج همه مشکلات در داخل کشوره. مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچ کس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره ای نخواهیم دید. علاج در داخله، علاج در تدبیر داخلی است، علاج در تلاش داخلی است، علاج در نگاه صحیح و محاسبه درست داخلی به مسائل کشور و مسائل منطقه است و به کارگیری نیروی خرد با عزم و اراده راسخ باید و میتوان در مشکلات انشاءالله فائق شد.
بله، مستنصر هستید که موضوع بسیار حائز اهمیتی است، توجه به مسائل داخلی و نگاه به داخل و به درون برای حل مشکلات کشور، که رهبر معظم انقلاب هم مکرر تاکید کردن علاج مشکلات اقتصادی در گرو تمرکز بر مسئله تولید، جلوگیری از سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستر رخنه هایی مثل قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای مالی. موضوع بسیار حائز اهمیتی است. ما می‌خوایم در این بخش از برنامه صحبت بکنیم با آقای دکتر حجت الله هاشم بیگی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دکتر هاشم بیگی عزیز، صدای بنده رو دارین؟
بله بله.
سپاس فراوان، سلام بر شما، امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز در هر جایی که صدای ما رو میشنون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام، ممنون که با ما هستید، متشکرم. آقای دکتر هاشم بیگی، در خصوص صحبت‌های رهبر معظم انقلاب می‌خوایم صحبت بکنی و تاکیدشون بر رویکرد داخلی به عنوان علاج مشکلات کشور. شما به عنوان کسی که سمت کاملا مرتبطی دارید با این بحث‌ها، یعنی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه نهاد مهمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بفرمایید در خصوص اهمیت این نگاه رهبری و اینکه آیا واقعا این نگاه میتواند چاره مشکلات ما در وضعیت حساس کنونی باشه، وضعیت اوج تحریم ها؟
ببینید، خب در این باره خیلی میشه بحث کرد، ولی من فقط یه نکته مهم بگم که در 29 بهمن ماه سال 1392 که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، یکی از ارکان مهم این سیاست ها همین بحث درونزایی اقتصاد ایران و نگاه به توانمندی های داخلی بود. یعنی در واقع اصلا نگاه اقتصاد مقاومتی به این موضوع هست و این موضوع هم مقام معظم رهبری فرمودن در فرمایشاتشون هم بارها بوده و حالا در سخنرانی اخیرشون هم بوده. خب به لحاظ کارشناسی هم اگه بخوایم نگاه کنیم، واقعا ما سالیان متمادی از ظرفیت‌های داخلی کشورمون که وجود داشته در واقع غافل بودیم و یا اگر غافل نبودیم نیومدیم برنامه مشخصی برای استفاده از این ظرفیت ها رو داشته باشیم. بله، اینکه تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر میذاره و مشکلاتی که در روابط بین الملل ما به وجود اومده، خب اینا هست، این مشکلاتی هست که همونطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، این مشکلات از خارج بر ما تحمیل شده. ولی اگر ما فکر کنیم که علاج همه این مشکلات رو میشه از همون خود خارج هم جستجو کرد، خب این نگاه باید درست بشه. ما بایستی بدونیم که اگر در کشور خود ما بیایم در واقع به درستی برنامه ریزی بکنیم، به درستی راهکارها رو تدوین بکنیم و به درستی اجرا و بعدش نظارت داشته باشیم، باور کنید بدون هیچ گونه مبالغه خیلی از مشکلات کشور در واقع حل خواهد شد. حالا در هر صورت ما بایستی تحریم رو مفروض بگیریم. ما تحریم از فروز اقتصاد کشور ما هست. این که چطوری با این تحریم مقابله بکنیم و چطوری خودمون رو از زیر فشارها خلاص بکنیم، قسمت اعظمش رو میشه با تدابیر داخلی در واقع حل کرد و به سمت و سوی برد که ما بتونیم در واقع مقابله با تحریم داشته باشیم. منتها مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلند مدت هستش. ما اگر به درستی از همون سال 92 که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، این سیاست‌ها اجرا می‌شد و اقتصاد ما در واقع الان مقاومت محور می‌شد، یعنی در برابر فشارهای اقتصادی می‌تونست اون مقاومت‌های لازم رو داشته باشه، خب شرایط کشور ما الان بدین صورت نبود. متأسفانه بایستی بگیم که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا نشده و هیچ برنامه مشخصی هم ما از طرف دولت برای اجرای این سیاست‌ها ندیدیم. درسته یک ستاد فعاله اقتصاد مقاومتی هست یا ستادهایی در استان‌ها تشکیل شده یا برنامه‌هایی چیده میشه در به اسم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، ولی همه اینها هیچ کدوم اون اهداف اقتصاد مقاومتی رو در واقع تحقق نمی بخشه و دور از اون اهدافی هست که برای اقتصاد مقاومتی در ابتدا در نظر گرفته می شود. لذا اگر ما می اومدیم همون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ریل جدید اقتصاد ایران بود و الان دیگه 7 سال از این سیاست ها در واقع می‌گذره به درستی مدت اجرا می کردیم، چه بسا خیلی از این مشکلات رو الان نداشتیم. شما صحبت بکنیم با کارشناسان مختلف یا از جاهای مختلف گزارشات مختلف رو ببینید چه مقدار از مشکلات ما منشأ خارجی داره. باور کنید خیلی از این مشکلاتی که به وجود میاریم خود ما هستیم، با نحوه مدیریت خودمون داریم این مشکلات رو در واقع ایجاد میکنیم و نمیتونیم اینو رد بدیم بگیم هر مشکلی که هست اگر ما مثلا تحریم نبودیم این مشکل حل میشد، یا اگر مثلا فشار فلان کشور نبود این مشکل حل میشد و وابسته بکنیم به اونا. خیلی از این مسائل به داخل کشور ما برمیگرد.
بسیار عالی. آقای دکتر هاشمی، یه مسئله که امروز وجود داره خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه هنوز در بین نخبگان جمهوری اسلامی آن چیزی که مردم دارن مشاهده میکنن در خصوص این مسئله وفاقی وجود نداره، یعنی این ناهماهنگی هایی که به نظر بعضی وقتا به وجود میاد اینه که حتی در جاهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دیگر نهادهای بالادستی هنوز بر سر این که آیا واقعا ما باید نهایت تلاش رو به داخل معطوف بکنیم یا چشم به مثلا تغییرات ایالات متحده داشته باشیم یا به تحریما داشته باشیم، هنوز وفاقی حاصل نشده و نتیجش این میشه که ما در مسیر حرکت کشور یک در حقیقت وفاق رو نمی‌بینیم. اینو قبول دارید و اگر قبول دارید چرا این گونه است؟ فقط یه مقدار خواهش میکنم که مختصر تر.
بله، این که درسته ما الان به این جمع‌بندی نرسیدیم که صاحب نظران ما، کارشناسان ما به این جمع‌بندی برسن که در واقع مشکلات رو میشه حل کرد. قدم اول اینه که ببینید، قدم اول اینه که همه ما به قول این همه قر نزنیم، همه ما بپذیریم که در واقع تحریم یک شرایط مفروض هست که الان وجود داره. خب حالا در این شرایط چیکار بکنیم؟ خیلی از مسائل رو در واقع خود ما میتونیم حل بکنیم. مثلا فرض کنید همین مجلس شورای اسلامی میتونه خیلی از مسائل رو حل کنه، بیاد در واقع تنقیح قوانین بکنه، قوانین متضاد مکرری که وجود داره اینها رو همه رو برداره. ببینید الان فضای کسب و کار ما پر است از این قوانین و مقرراتی که در واقع یا متضادن یا تکرارین یا شفاف نیستن. خب اگه مجلس خیلی از این مسائل رو حل بکنه، خب فضای کسب و کار ما در واقع حداقل یه ذره شفافتر میشه. ما سرعت میتونیم ببخشیم به این در واقع اون غیر قابل پیش بینی بودن و تغییراتی که در واقع توی این فضای کسب و کار هست رو حداقل یه مقداری در واقع کم میکنیم. اگر در سطوح دولتی ما یک انسجامی در مدیریت مسائل اقتصادی داشته باشیم، باور کنی خیلی از مسائل حل میشه. ما الان اصلا معلوم نیست که سکاندار هدایت اقتصادی کشور کی هست. وزارت اقتصاد نظرات خودشو داره، بانک مرکزی نظرات خودشو داره، سازمان برنامه بودجه نظرات خودشو داره، نمیدونم وزارت صنعت یه طرف، وزارت نفت یه طرف. هیچ انسجامی دیده نمیشه که ما ببینیم که یک تصمیمی اگر برای اقتصاد کشور گرفته میشه لازم الاجرا باشه، اون نهادهای مربوطه همه اینو اجرا بکنن و اقتصاد ما رو به جلو بره. خب اگر این مسائل رو ما حل بکنیم به طب خیلی از مسائل بعدیش به راحتی قابل حل هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر هاشم بگی عزیز، استفاده کردیم از صحبتاتون، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. خداحافظ.
با حجت الله هاشم بگی صحبت می‌کردم. دکتر حجت الله هاشم بگی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد تأکید بر توان داخلی برای حل مشکلات.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و شانزده دقیقه و همچنان با کمال افتخار از پخش شبکه رادیو گفتگو از برنامه رویداد با شما هستیم، مجله خبری و تحلیلی که داره تقدیمتون میشه. با شماره پیامکی 30035 میتونید با ما همراه باشید. اگر سوال و نقطه نظری دارید میتونید از این طریق با همکاران بنده در میان بگذارید، مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت. ممنونم که برنامه را از آن خودتون میدونید. متشکرم. اما میخواییم در این لحظه براتون بحثی با سخنگویان رو پخش بکنیم که مرتبط هست با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. با شما هستیم.
با سخنگویان
خب باز هم چهارشنبه و بسته با سخنگویان که ارتباط داره با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ما ارتباط میگیریم با مرکز اطلاع رسانی این ستاد، جناب آقای حجت الله نیکی ملکی پشت خط هستن و میخوان ما رو در جریان جدیدترین فعالیت های این ستاد مهم قرار بدن. آقای حجت الله نیکی ملکی عزیز سلام بر شما.
سلام جناب آقای سعیدی، از سلام در خدمت شما به خدمت شنوندگان خوب برنامه شما در خدمت شما
هستم. ما آماده هستیم آقای نیک ملکی که گزارش شما رو بشنویم، خصوصا ناظر به اخباری که امیدواریم که به تحقق بپیونده در خصوص واکسن کرونا و پیشرفتایی که تو این زمین حاصل شده. واقعا میتونه برای شنوندگان ما و برای همه مردم ایران قوت قلبی باشه اگر که این تحقیقاتی که دانشمندان ما دارن انجام میدن به ثمر برسه. در خدمتتون هستیم در این زمینه.
ان شاء الله. خواهش می‌کنم. جناب سعیدی، با توجه به افزایش شیوع بیماری کرونا هم که شما اخبار دیدید، آقای دکتر مخبر یک دستور بسیجی رو ذیل همه مجموعه های ستاد که با این حوزه مرتبط هستن، از جمله مجموعه های دارویی و درمانی و حوزه تولید مواد تخمیر کننده، مجموعه 43 و گروه های جهادی دادن که همکاری خودشون رو با مجموعه وزارت بهداشت به حد اکثر برسونن. خب این فعالیت ها انجام شده، بخش مختلف الان فعال شدن، مجدد خیلی جدی دارن فعالیت میکنن. ما دیروز در مرحله سوم پویش سلامت احسان هم 1 میلیون بسته بهداشتی و اقلام دارویی رو به مناطق محروم ارسال کردیم. اینها 5 میلیون ماسک بود و 1 میلیون آماده به تفونی کننده. علاوه اینها 10,000 کیت تشخیص کرونا و 3,000 ویال داروی رمدسیویر هم به مناطق محروم ارسال شد که برای کسانی که دچار بیماری کرونا شدن ازش استفاده بشه. و همچنین کاروانهای سلامت احسان ستاد هم که مجهز باز به کیت تشخیص و امکان دوراپزشکی هستن به مناطق محروم دیروز اعزام شدن.
بله.
اما یه خبری که حالا یعنی لحظه اعلامش رسانه خیلی پیگیرش هستن و واقعا اتفاق خیلی مهمی هست، همون که شما فهمید بحث واکسن هست. ببینید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با توجه به فعالین متخصصینی که در حوزه های دانش بنیان و حوزه های فناوری داره، از همون روز اول با تاکید شخصی دکتر مختار که خیلی تاکید جدی داشتن که باید رو بحث واکسن کار جدی کرد، رو بحث واکسن فعالیتشون شروع کردن و تولید واکسن به پلتفرم‌های مختلفی انجام میشه. و الان توی دنیا رو 6 تا پلتفرم الان مجموعه دارن تلاش میکنن، دارن روی 6 تا پلتفرم برای دوز واکسن انجام میدن، دی ان ای، آر ان ای، ام آر ان ای و حالا حوزه‌های مختلف. ولی اصلا دستور دادن که از همون اول رو تمام این 6 تا ما تیم‌های تحقیقاتی متمرکز کردیم و روی تمام این 6 تا پلتفرم الان دارن کار میکنن. تو چند تا از این پلتفرم‌ها کار خیلی خوب پیش رفته و ما خیلی امیدوار هستیم به اینها و تست های حیوانیشون رو هم اینها کاملا انجام دادن. تست حیوانی که من در اصل خدمت شما یعنی روی موش و خوچه هندی و میمون انجام شده. این تستی که روی میمون که انجام شده، این میمون ها مکانیسم بدنیشون خیلی شبیه انسانه، یعنی بارال فصلی که اینها خیلی شبیه انسانه و اگر روی اینها ما بتونیم جواب بگیم احتمال موفقیت ما رو خیلی بالا میبره. الحمدلله ما تستی که روی میمون‌ها گرفتیم خیلی جواب خوبی داشتیم، یعنی جوابش از حد انتظار ما فراتر بود، هم بخش ایمنیزایی که اینها داشتن و همین که هیچ اثرات جانبی نداشتن. خب اسناد اینها و مستندات اینها تحویل مجموعه وزارت بهداشت شده، الان یک چند هفته‌ای هست پروتکل تست انسانی تدوین شده با همکاری وزارت بهداشت و کارهاش انجام شده. ما پیش بینی می‌کنیم که انشالله خیلی زود ما تست انسانی رو شروع کنیم و به امید خدا امیدواریم انشالله به لطف خدا این واکسن‌ها رو تست انسانیشون هم انشالله موفق بشه. ولی امیدواریم که انشالله ما از این پلتفرم‌ها حداقل از دو سه تاش جواب خیلی خوب بگیریم. حالا دیگه بعداً اون بالا پلتفرمی که اثر بهتری داره و از نظر حالا بحث‌های دیگه توی مؤلفه‌های دیگه رتبه بهتری رو پیدا می‌کنه اون مجموعه هست که تولید میشه. همزمان هم با توجه به اینکه بحث به قول معروف تولید انبوه اینها هم مسئله هست، ما توی این مدت کارخانه تولید واکسن رو هم داخل ایجاد کردیم. انشالله به وقتی اینکه ما تست انسانی جواب گرفتیم تولید انبوه واکسن رو شروع کنیم و انشالله توی این حوزه هم کشورمون بی‌نیاز از بقیه کشورها باشه، همونطور که تو حوزه تولید ماسک به لطف خدا اتفاق افتاد و با کارخونه که ستاد اجرایی ایجاد کرد ما الان روزانه 5 میلیون ماسک داریم تولید میکنیم و مشکلی که توی کشورهای اروپایی ما برزن داشتیم از همجاز بیرا وجود داریم. توزه واکسن هم خیلی امیدواریم به لطف خدا که انشالله اتفاق بیفته.
بسیار عالی، امیدوارم که همون گونه که فرمودید بشود و بقان خبر بسیار خوشی است که شما میتونید برای ملت ایران داشته باشید. خیلی متشکرم.
انشالله مردم دعا کنن که انشالله ما بتونیم نتیجه بگیریم.
انشالله بسیار سپاسگزارم، شما خداحافظی میکنم.
بابا شما خداحافظ. شما
با حجت الله نیک ملکی صحبت می‌کردم، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، که اتفاقات خوبی رو در خصوص آزمایش‌های اولیه‌ای که در خصوص واکسن کرونا انجام شده برای شما گفتن. امیدواریم که تحقیقات دانشمندان ما به موفقیت برسه و این اتفاق میمون بیفته انشالله.
تازه‌های خبر.
ممنونم که همچنان با ما همراه هستید شنوندگان عزیز. بریم یه خبری رو از لابلای اخبار با همدیگه مرور بکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کمتر از 3 هفته مانده به رقابت انتخاباتی 2020 عملاً هیچ دستاوردی در عرصه سیاست خارجی ندارد، بار دیگر برای آنکه طرفداران خود را به هیجان بیاورد در گرد همایی که در ایالت فلوریدا برگزار شد به گزافه‌گویی درباره ایران روی آورد. ترامپ در این باره مدعی شد از توافق هسته‌ای فاجعه‌بار دولت اوباما و ایران خارج شدم. احتمالاً اولین تماسی که بعد از پیروزی در انتخابات خواهم داشت از جانب ایران است که برای توافق با من می‌میرند، چرا که تولید ناخالص داخلیشان 28% افت کرده است. گفتنی است ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست موسوم به کارزار فشار حداکثری ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقی بهتر به زعم او البته مجاب خواهد کرد، در حالی که بیش از 2 سال از این وعده می‌گذرد و دولت آمریکا در تحقق این هدف ناکام مانده و به همین دلیل ترامپ به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر از سوی گروه‌های مختلف در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته است. خبر دیگه رو براتون قرائت میکنم. مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ثروتمندان 30 برابر دهک‌های کم درآمد از یارانه انرژی بهره‌مند میشوند تاکید کرد 7 نفر در کشور بیش از 100 دستگاه خودرو دارن، بیش از 1000 نفر هم بین 50 تا 100 دستگاه خودرو دارن که همه آنها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند. دوازده و 25 دقیقه اینجا شبکه یه رادیوی گفتگوست و شما شنونده رویداد هستی. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. میخوام در خصوص افزایش تخلفات در شوراهای شهر و روستا با شما صحبت بکنیم، در خصوص ضرورت اصلاح قانون شوراها و تقویت و نظارت که خیلی میتونه موضوع حائز اهمیتی باشه. ما در اخبار داشتیم که چند روز پیش 4 نفر از اعضای شورای شهر بوشهر و 13 نفر از کارکنان شهرداری دستگیر شدند. شهریور امسال هم فرماندار ویژه مهاباد به طور رسمی خبر انحلال شورای شهر مهاباد رو اعلام کرد. بنابراین نشون میده که وضعیت شوراهای شهر و روستای ما وضعیت خوبی نیست. تخلفات اداری در این شوراهای شهر و روستا زیاد هست و باید به هر حال کاری در موردش صورت بگیره. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر محمدرضا صمیمی، مدیر کل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور. میخوام صحبت بکنیم با هم در این زمینه. آقای دکتر صمیمی عزیز، سلام بر شما، اگر صدای بنده رو دارین.
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر صمیمی، به هر حال شوراهای شهر روستا کارویژش این هست که باری از دوش مشکلات مردم بردارن، اما به نظر میرسه، حالا من نمیدونم، به خاطر فقدان قانون، به خاطر عدم اجرای صحیح قوانین در خصوص شوراهای شهر روستا، که اون وظیفه اصلی و کارویژی اصلی به درستی محقق نمیشه و ما شاهد افزایش تخلفات در این شوراهای شهر روستا هستیم که نمونه هایش هم من برای شنوندگان عزیزمون گفتم. در این خصوص برای ما توضیح میفرمایید؟
عرض شد که من یه نکته رو ابتدا عرض بکنم. جان خیلی تشکر میکنم از زحمت شما و دوستان رادیو گفتگو. ما 125,000، بالای 125,000 عضو شورا داریم در سراسر کشور، چه شهر چه روستا و شوراهای فرادست، که مجموعاً 125,000 و اندی شورا در سطح کشور دارن فعالیت میکنن. دستگیری هایی که شما میفهمید به لحاظ نظارتی انجام میشه. اگر به نسبت تعداد فعالین شورایی که در سطح کشور هست، شاید کمتر از 1% باشه، حتی 1% هم جان سعیدی نمیرسه.
بله.
البته بحث ارزم همین 1% هم ما اعتقاد داریم که درصد اضافی، تعداد اضافی است. باید ارزم به سمتی بریم که شفاف سازی انجام بشه، کمترین تخلفات از حوزه شورا و مدیریت شهری ارزم به دست بیاد که ناچار نباشیم که این گونه دستگاه نظارتی رفتار بکنه. ما تو بحث نظارت بر حوزه شوراها، چه شهر چه روستا، دو سه تا نکته مهم دارم که عرض میکنم. اولیش هیئت حل اختلاف است در سطح شهرستان، استان و هیئت مرکزی حل اختلاف که توی وزارت کشور مستقر است. خب هیئت حل اختلاف شهرستان به موضوعات حوزه روستا، شورای روستا رسیدگی میکنه که اگر احیاناً اختلاف و تخلفی و مشکلی وجود داشته باشه رسیدگی، اظهار نظر و نهایتاً در هیئت حل اختلاف استان که 5 نفر هستن، که جناب آقای استاندار، ریاست محترم دادگستری، نماینده مجلس و نماینده شورای استان عضویت دارن، رسیدگی میکنن و رأی لازم رو بعد از بررسی‌های کارشناسی صادر میکنن. تو بحث شوراهای شهر هم جناب سعیدی تو هیئت حل اختلاف استان رسیدگی میشه و نهایتاً تو هیئت مرکزی رسیدگی نهایی میشه و اظهار نظر لازم میشه. اساره آقای سعیدی، اساره فعالیت شوراها مصوباتش، خب توی قانون اومده پیش بینی شده هیئت‌های تطبیق توی شهرستان‌ها و بخش‌ها، هیئت‌های شهرستان‌ها به موضوعات مصوبات شوراهای شهر ورود می‌کنه، از حیث اینی که با قوانین تطبیق لازم رو داره، مغایرت داره یا نداره، که اون هم رئیس دادگستری، فرماندار و عضو شورا نمایندگان اون هستن. هیئت تطبیق بخش هم به همین شکل که به مصوبات شورای روستا رسیدگی می‌کنه. از این جنبه این نظارت کامل داره انجام میشه، ولی خب شوراها به عرض کردم به خاطر تعداد زیادی که هست و حوزه فعالیتی زیادی که چه تو بحث روستا ما داریم و چه در بحث شوراهای شهر، خب موضوعاتی ممکنه اتفاق بیفته که منجر به